بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سر طرح اصول عملیه در این بحث آن است که جریان مثلی و قیمی یه مسئله حقوقی و محل ابتلاست، هم ثمره علمی فراوان دارد هم نتایج عملی زیاد. پس یه امریست مهم علمن و عملن. از طرفی هم این جریان مثلی و قیمی در لسان هیچ حدیثی هم نیامده که زامن چه در مسئله قرض، چه در مسئله مقبوض و عقد فاسد، چه در مسئله اتلاف سهوی، چه در مسئله غصب و سرقت، که در همه موارد شخص ضامن است، در هیچ دلیلی نیامده است که اگر اون مال تلف شده مثلی بود ضامن باید مثل بپردازد و اگر قیمی بود باید قیمت بپردازد. خب پس ثمرات علمی فراوان دارد از یک سو، نتایج عملی زیاد دارد از سوی دیگر، چون مسئله حقوقی محل ابتلاست و از سوی هم در موضوع هیچ دلیل نقل نیامده. مطلب سوم هم این بود که این نه حقیقت شرعیه دارد نه حقیقت متشرعیه، نه نظیر صوم و صلات است، نه نظیر بعضی از مسائلی است که در فضای متشرعه روشن شده باشد که انسان کشف از پیام صاحب شریعت بکند. این مطلب سوم. از لغت و لغوی هم کاری ساخته نیست، برای اینکه لغوی مثل رو معنا میکند. ما اگه بگیم منظور این تالف مماثل با اون مضمون، این چیزی که در حال ادا پرداخت میشود مثل اون تالف باشد در جمعی اوصاف حقیقی و ذاتی و عرضی که پیدا نمی شود، اگر چون چه جمعی نباشد بعض باشد، اون بعض معیاری ندارد که تارد اغیار و جامع افراد باشد. چون از لغت کاری ساخته نیست که تهدید کند، قانون ارائه بدهد. ما در مسائل فقه و تضاهم حقوقی قانون می طلبیم که این قانون یه مرز مشخصی داشته باشد، بیرون از اون قانون واجب نباشد، حوزه اون قانون مورد وجوب و لزوم باشد. این کار از لغت ساخته نیست، چون لغت میگوید مثل آن است که این دومی شبیه اولی باشد در جمعی اوصاف حقیقی و مثلا عرضی. خب حالا این که ممکن نیست که متساویت الاقدام باشد، نظیر دو تا استکانی که مالی کارخون است. حالا اون که ممکن نشد، اقرب به او مرزش چقدر است؟ و چون تشخیصش دشوار است، تعیینش ممکن نیست، پس از لغت کار ساخته نیست. این هم مطلب چهارم. اگر اجماعی در کار باشد، خب درها مورد اجماع که فلان شی مثلی است یا فلان شی قیمی است یک تفابه، اما اگه اجماعی نبود چه کنیم؟ اجماعی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بهش استناد میکنن، بازگشتش به توافق عقلاست، وگرنه یه اجماع تعبدی در مورد از مسائل نیست. یک و ثانیا یه همچه مسئلی که محل ابتلای جامعه هست و بسیاری از کالاهایی بود که نسبت به قدما هرگز سابقه نداشت، نه در اذهان شریفشون بود نه اون وقت رواج داشت، کالاهایی که الان با صنعت و پیشرفت های صنعت ظهور کرده قبل اصلا نبود تا اینها بگوین این مثلیس یا قیمی. بنابراین نمیشود منظور از این اجماع همون اجماع تعبدی فقه و اصول باشد، این میشه تسالم عقلا. کار یک فقیه نام‌آور در مسائل حقوقی رفتن تو غرائز عقلاس بدونی که آلوده بشود، این دو تا کار رو باید بکند. یه وقت هست یک کسی غواصی میکند، به دریا میرود، اما بالاخره غرق میشود و لاشش رو بیرون میارند. این مال کسی است که به اون لباس غواصی آشنا نشده، به جامعه غواصی در بر نکرده، فن غواصی هم بلد نیست. این غریق است نه غواص. این میرود تو فهم عرف، تو بنای عقلا، تو غرائز عقلا، اما غرق شده بیرونش میآورن. یه وقت هست یه فقیه نامی است، لباس غواصی در بر دارد، یعنی خطوط کلی قرآن رو خوب میدونه، خطوط کلی روایات رو خوب میدونه، اصول تثبیت شده فضای شریعت رو میدونه، اینا جامعه های قواسی اوست، اینا دربر میکنه، میره تو عمق غرائز و عقلا و گوهر بیرون میاره. این میشه شیخ انصاری. این رفته تو غریزه عقلا اما غرق نشده، قوس کرده. بین قواس و غریق خیلی فرقه. الان این سه چهار مطلبی که گفته شد، اینا همه ما رو وادار میکند که بپذیریم یک فقیه ناچار است قواسی بکند، برای اینکه یه مسئله است محل ابتلای علمی و عملی. از او فتوا میخواهند، یک، مورد نیاز روز مردم است، دو، ممکن است محل ابتلای عملی فقیه نباشد ولی محل ابتلای علمی اوست، و روزانه در بازار بین مردم این تعهدات هست دیگر، حالا یا عمدی یا سهوی، مال کسی تلف می‌شود و دیگری ضامن است. خب این ضامن چی باید بپردازد؟ از یک سوی عنوان مثلی و قیمی در لسان هیچ روایتی نیامد، از سوی دیگر نه حقیقت شرعیه دارد نه حقیقت متشرعیه، از سوی سوم از لغت و لغوی و ادبیات کاری ساخته نیست، از سوی چهارم اجماع تعبدی هم نیست، برفرضاً باشد درباره بعضی از امور است، اونم نسبت به کالاهای گذشته. بسیار از کالاها و امتعه است که اصلا سابقه ندارد، با خطر علا ما سمعت اذنون ولا رأت عینون ولا خطر علا قلب کسی نسبت به این کالاهای روز. پس بنابراین از هر طرف راه بسته است، در حالی که بر فقیه لازم است فتوا بدهد، بر مردم همچون محل ابتلا روزشون است لازم است عمل بکنند. در چنین فضایی چاره جز رفتن در دریای غرائز علوم چیز دیگر نیست، منتها مسلحانه برود تا مثل شیخ انصاری صاحب جواهر قواسی کند، نه غرق بشود که بگوید مردم ایره میفهمند. فرق مردم سالاری دینی و مردم سالاری عادی اینه، اون یکی که میگوید مردم هرچی میخواهند، به هرچی رأی دادن، به هرچی گفتن میشه مردم سالاری، اینه که مسلحانه تو آرای مردم جستجو میکنند بدون اینکه غرق بشود غوص میکنند، کار او مردم سالاری دینی است. الان تنها راهی که هست همین است. به شعار مقدس با اینکه عالم است، این محل ابتلای علمی و عملی فقها و مقلدان اونها هست، اینا رو رها کرده. یعنی شعار مقدس نمیدانست معاذ الله که هم چیزی در جامعه محل ابتلا است، یا خواست اینها رو بارور کنند که اینا می دستی تکون بدن. اینه که مرحوم شیخ مثل مرحوم صاحب جواهر در قالب این مباحث میزه گردی دارد، منتها میزه گرد صاحب جواهر خیلی مصنی و فشرده است، میزه گرد مرحوم شیخ انصاری خیلی باز و شفاف است، یعنی از مخالف گاهی نقل میکند، طرزی نقل میکند که انسان خیال میکند آخرین حرف شیخ همینه، از معالف حرفی نقل میکند که انسان خیال میکند آخرین حرف شیخ همینه. در طی بحث دیروز گوشه های از مسئله براءت یا تخییر ضامن نقل شد که انسان خیال میکند آخرین حرف شیخ همین. از امروز یه سلسله بحث های شروع میشود که آدم خیال میکند آخرین حرف شیخ باز همینه. میبینید مرتب مرحوم شیخ میبرد تا یک طلبه را مجتهد بکند. یه طلبه اگه مکاسب را واقعا بفهمد در معاملات مجتهد مسلم است. منتها خیلی از ما عمر تلف میکنیم ترجمه مکاسب میخونیم. این مکاسب که سطحش خونده میشود این که مکاسب نیست، این ترجمه مکاسب است. این کسی رو نه ملا میکنه، نه فقیه میکنه، نه مجتهد میکنه. این اون مکاسب نیست که شیخ نوشته. اگه کسی واقعا مکاسب رو فهمد بدون تردید در معاملات مجتهد است. این یه میزه گرد قهرمانی قدری تشکیل میدهد، مخالف را اونچنان تقویت میکند که انسان خیال میکند نظر نهایی شیخ اینه، مؤلف را اونچنان تأیید میکند که خیال میکند نظر نهایی شیخ اینه. تا حال در بحث دیروز تقریبا برای خیلی از شما جا افتاد که مثلا براءت است، حالا امروز داره برمیگرده در اون شیخ. سرش اینه که اینه میگن قدر در فقه، این با لباس قواسی می رود بدون اینکه غرق بشود از غریزه عقلا کار در بیاره. این میشه فقه و این میشه علم اسلامی. الان این فقه فقه اسلامی است یا نه؟ با که نه آیه درش است، نه روایتی درش است، نه اجماعی درش است. پهلوان میدان فهم است. پس معلوم میشه اون چرا که بشر میفهمد، عقل بشر، استدلال بشر، درک بشر حجت شرعی است. منتها احد الحجج است، همونطوری که اگر آیه بر یه معنا دلالت کرد این حرف قرآن است نه حرف اسلام، زیرا اسلام عبارت از قرآن مل اثرت است نه هست بنا کتاب الله معاذ الله. یا اگه کسی صحیح زراره و امثال صحیح زراره را به خوبی بفهمد این حرف سنت است نه حرف اسلام، زیرا اسلام قرآن مل اثرت است نه سنت اثرت به تنهایی. تو جریان عقل و نقل هم همینطور است. اگه کسی خوب آیات قرآن ده، تمام آیات قرآن بر فرض بررسی کرده باشد، محیط به کل قرآن باشد، این حق ندارد فتوا بده. این فقط مجاز است بگوید قرآن بیانش این است، نباید بگوید اسلام نظرش اینه. چون که اگه یه محدث نامی بود همه روایات رو بررسی کرد و از روایات هم به خوبی مطلب رو دست آورد، بازم حق ندارد بگوید اسلام این چیزی گفته است، باید بگوید روایات این چیزی میگوید. اگر محصول روایات را با محصول قرآن و محصول براهین عقلی که سامان بخش خطوط کلی، چون همون عقل است که بالاخره خدا را ثابت کرده، معاد ثابت کرده، وحی و نبوت ثابت کرده، اثبات ثابت کرده، اعجاز ثابت کرده، فرق معجزه با علوم دیگر را بیان کرده، این میدوندار همه این مطالب است. او رو نمیشه گفت به این که متکلمانه فکر کرد، گفت به این که علت حاجت حدوث است نه بقا. همونطور که تو مسائل هستی شناسی میگن ما در حدوث احتیاج داریم نه در بقا، تو مسئله معرفت شناسی هم بگن ما به عقل در حدوث احتیاج داریم نه در بقا. به عقل محتاجیم برای اینکه برای ما ثابت کند خدایی هست و وحی هست و نبوتی هست و اثباتی هست و معجزه‌ای هست و امثال ذلک. حالا که ثابت کرده میریمش بیرون، این چنین که نیست. عقل حدوثاً و بقاً حجت است، کتاب حدوثاً و بقاً حجت است، سنت حدوثاً و بقاً حجت است. اما حرف مهم این مسئله تزاحم حقوقی را فهم بشر میزند. این که مرحوم شیخ اینکه تحلیل شده برای اینکه ضرورت بحث مشخص می شود، هم برای فقیهان چون محل ابتلای علمی این هاست، هم برای توده مردم محل ابتلای عملی این هاست، و دست فقیه هم از آیات و روایات و اجماع خالی است و مسئله مسئله حیاتی است، برای اینکه اکثر مردم بهش نیازمندن. این زندان ها را همین پرونده ها تنظیم می کند دیگه، یکی شکایت میکند، یکی میگوید من حق دارم، یکی میگوید حق نداری، به زندان میرود یا فرار میکند. پس محل ابتلای عملی بسیاری از مردم است، هم شخصیت ها حقیقی هم شخصیت حقوقی، و محل ابتلای علمی مراجع و فقیهان است، چون اینا باید فتوا بدن. و حتی دستگاه قضایی کنونی هم نیازمند به مرجعیت است. شما این قانون اساسی رو مکرر بخونید، در قانون اساسی آمده است که ما چند تا منبع داریم برای حل مشکل ما. یکی قانون عادی است که مجلس میگذراند، یکی قانون اساسی است که اصولی است که در قانون اساسی آمده. اما بسیار از مسائل ریز و فروعات محل ابتلاست که دستگاه قضایی با اون مبتلاست و روبروست، که در قانون اساسی نیامده، در قانون مصوبه ملک شورای اسلامی نیامده، در همون قانون اساسی آمده که هیچ قاضی نمیتواند به استناد اجمال، ابهام، تعارض، سکوت اصول یا مواد قانونی پرونده را مسکوت بگذارد، الا ولابد ناچار است از منابع فقهی کمک بگیرد و مشکل پرونده را حل کند. یعنی حرف نهایی را قانون نانوشته میزند، یعنی فقه. این تو قانون اساسی ما آمده. الان بسیار از محاکم قضایی هستند که مرتب استفتاءشون میاد، اینجا چه بکنیم، اونجا چه بکنیم، اینجا چه بکنیم. اینا که از مراجع استفتاء میکنن برای اینکه محل ابتلای علمی مراجع است و محل ابتلای عملی قضات است و برابر اون حکم صادر کنن و تو قانون هم نیست. خب اینا رو بخش مهمش رو تو مسائل تضامن حقوقی فهم بشر به دارد. فهم بشر میشه حجت. این چه نیست که هرچه بشر فهمید بشه حجت. اون بشری که مسلح نیست به جامعه قواسی، او غرق میشود تو تحلیل غرائز، یه لاشه تحویل میدهد. اما اونی که جامعه قواسی در بر کرده است، مسئول است، بدون غرق شدن گوهر بیرون میآورد. یعنی خطوط کلی قرآن را بلده، خطوط کلی روایات را بلده، خطوط کلی عقلی که این دین و خصوصیت اثبات و اینا را ثابت کرده بلده. در حفاظ و پوشش این قواعد و اصول اسلامی قواسی بکند، به چیزا یاد بگیرد. این سه چهار اصلی که اشاره شده است برای آن است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه خودشو معذور بدونه، بگه اگر ما وارد مسائل اصول شدیم از این بعد بر هم جهت است. حالا میخوام وارد بشم. میگن دیدید که هیچ چاره‌ای ما نداریم برای اینکه هم محل ابتلای علمی ماست باید فتوا بدیم، هم محل ابتلای عملی مقلدان است. نه آیه درش است، نه روایت درش است، نه اجماع درش است، نه حقیقت شرعی دارد، نه حقیقت مشتری دارد، و باید هم پاسخ بدیم. و چاره جز این تحلیل غرائز و غلا نیست. قیاسات اینها هم که همیشه محکوم بودند. می فرمایند که به حسب ظاهر چهار تا احتمال است: تعین مثل، تعین قیمت، تخییر مالک، تخییر زامن. این وجوه اربعه است. حالا اگه یه جای اجماع قطعی قائم شد بر تعیین یکی از اقوا امور چهارگانه، بسیار خوب. حالا نشد چه بکنیم؟ یه همین اصول کلی دیگه، این فابد علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع. همون ما الغاء اصول میکنیم، شما باید فروع را از اون استنباط بکنیم. در اینجا همین چهار قول است، چهار احتمال است در بدء امر: یا مثل، یا قیمت، یا تخییر مالک، یا تخییر زامن. البته این چهار قول قطاری نیست، اگه کسی بخواد منطقی حرف بزند اینجا قطاری حرف نمیزند. یا تعین است یا نه. اگه تعین است، یا تعین مثل است یا تعین قیمت. اگه تعین نبود تخییر است، تخییر که بود یا تخییر مالک است یا نه. محصول این چند تا منفصل حقیقیه که منطقی حرف زدن است همین اقوال چهارگانه است: تعین مثل، تعین قیمت، تخییر مالک، تخییر زامن. اینجوری که قطاری که تو مکاسب آمده، اگه کسی بگه چرا قول پنجم نداریم، این ناشار استبعاد بکنه، میگه خب قول پنجم نیست دیگه. چرا قول پنجم نیست؟ باز میگه قول پنجم دیگه نیست دیگه. اما وقتی بذار رو ترازوی نتناقض بین نفی و اثبات روی حسد عقلی، اون وقت میفهمه داره چی میگه. میگه محال غیر از این باشه، برای اینکه نقیض کل شئن رفع او یک شئن بشه یک نقیض ندارد. اینجور منطقی حرف زدن نیست، اینجور اصولی حرف زدنه. ولی بالاخره همین چهار تا نتیجه اون چند تا منفصل حقیقی است: یا تعین مثل، یا تعین قیمت، یا تخییر مالک، یا تخییر زامن. اگر تخییر مالک بود، او می تواند زامن را وادار کند به عهد الامری. اگر تخییر زامن بود، او می تواند در مقام تعدی عهد الامری را انتخاب بکند. هیچ عهده‌دار تعین عهد طرفین نیست. و فرضم در این است که اجماعی در کار نیست. مرحوم شیخ رضوان الله اول فتوا دادن به اینکه لایبعد، یعنی تقریبا همین میز گرد مانند حرف مخالف زدن که تخییر باشه، براءت باشد، که تخییر زامن است که در بحث دیروز تا حدودی بازگو شد. از اون مرحله بر میگردن فرمون اقوا تخییر مالک است نه تخییر زامن. تعیین مثل وچی ندارد، تعیین قیمت وچی ندارد، میموند تخییر مالک یا تخییر زامن. اقوا تخییر مالک است. چرا؟ برای اینکه ما در اینجا دو تا هر دلیل داریم، یکی مسئله اشتغال است، یکی مسئله براءت. اشتغال و براءت گاهی در محور واحد است، این به اختلاف مبنا برمیگردد که ما در اقل و اکثر براءتی هستیم یا اشتغالی. این به مبنا، این به اصول برمیگرد. یه وقت است که نه، اشتغال و براءتی که هست در عنصر واحد نیست. این چیزی نیست که یک تکلیفی آمده باشد، این تکلیف ما نمیدونیم اقل است یا اکثر، تا احتیاطی ها بگوین اکثر، براءتی ها بگوین اقل. این چنین نیست، بلکه این دو بخش و دو محدود است. یه بخشش به اشتغال برمیگردد، یک بخشش به براءت برمیگردد. اون اشتغال حاکم بر این براءت است، لذا جا برای براءت نیست. بیان ذلک این است که اگر تخییر، ایشون فرما اقوا تخییر مالک است. چرا؟ برای اینکه اگر ضامن بخواهد بگوید که ذمه‌ام نسبت به اون اکثر که مثلا مثل است بریست، من براءت ذمه را به وسیله اصل براء ثابت میکنم، این اصل براءت محکوم به استصحاب است. هر جا استصحاب باشد از یک سو، براءت باشد از سوی دیگر، یا دوتا احتمال باشد، استصحاب مقدم است، وگرنه جا برای استصحاب نمونه. اگر در تعارض استصحاب و براءت استصحاب مقدم نباشد، جا برای استصحاب نمونه، چون در جمیع موارد استصحاب یه اصل براءتی هست دیگر. خب چرا استصحاب مقدم است؟ برای اینکه این شخص، یعنی ضامن که دارد مثل یا قیمت را ادا میکند، مسبوق است به شغل یقینی. اون وقتی که مال معروضم را تلف کرده است، به استناد علل ید ما اخذت حتی تعدی، ذمه او یقینا مشغول شده است به مال مردم، اشتغال یقینی دارد. اگر مثل را تعدیه بکند که بالاتر از قیمت است، این شغل یقینیش با براءت یقینی همراه می شود، رخت برمی بندد. اگر مادون مثل را که قیمت است ادا بکند، ما همچنان اون شغل قبلی را استصحاب میکنیم، میگوییم قبل از ادای قیمت ذمه‌اش مشغول بود، الان شک داریم ذمه‌اش تبرئه شد یا نه، الان کماکان. اگر استصحاب مقدم بر براءت است، چه این که در همه مواردی که تعارض استصحاب و براءت است، استصحاب مقدم است، زیرا استصحاب سبقه احرازی دارد، اصل محرز است، میگوید گویا تو یقین داری، گویا تو متیقنی، که حتی برخی ها گفتن درش علامت شائبه اماره بودن هست. اگر استصحاب مقدم بر براءت است، اینجا جای استصحاب است. قبلا شغل یقینی داشت، الان کماکان. این ضامن قبل از اینکه قیمت بپردازه از ذمه‌اش مشغول بود، الان که قیمت را تعدیه کرد، نمیدانیم ذمه‌اش تبرئه شد یا نه، الان کماکان. اما اگر مثل را تعدیه بکند، ما یقین داریم اون اشتغال یقینی به برات یقینی تبدیل شده است. همین دیگه، این دیروز طرزی طرح کردیم که به ذهن کسی نیاید این نقد اخیر مرحوم شیخ، خاصیت میزگرد فقهی این بزرگوار اینه، طرز حرف مخالف نقل میکند که جا برای دیگری نباند. امروز برمیگردن میگن بله ما قبول داریم، چه مقدار به ذمه او آمده ما نمیدونیم، نمیدونیم مثل به ذمه او آمده این رو یا قیمت به ذمه او آمده. ما در مقام اشتغال شک داریم که مثل آمده یا قیمت آمده، ولی اصل اشتغال یقینی است. حالا که اصل اشتغال یقینی است، در مقام برتعدیه اگر مثل را ادا کرد ما یقین داریم اون شغل سابق رخت برمست، اما اگر قیمت را تعدیه کرد ما همچنان اون شغل قبلی را استحساب میکنیم. استصحاب مال مقام امتثال است. در مقام حدوث تکلیف بله ممکنه شک، اگه عمد داره بین اقل و اکثر باشد، کسی بگوید من در اکثر شک دارم نسبت به اقل یقین دارم، بنابراین در اقل و اکثر همون اقل ثابت می شود. اما الان یه نوبت به مقام امتثال رسیده است. اصل شغل یقینی است. زامن میگوید ذمه من یقینا مشغول به مال مردم بود، الان که دارم ادا میکنم اگر مثل را بپردازم ذمه ام یقینا تبرئه میشود، اگر قیمت را ادا بکنم نمیدونم ذمه ام تبرئه شد یا نه. شغل یقینی براءت یقینی میخواد من اون شغل قبلی را استصحاب میکنم. چون استصحاب مقدم بر براءت است، نوبت به تخییر مالک میرسد نه تخییر زائمه. لذا فرمان تمسک به اصل براءت لا یخلو من منعن، سرش هم حکومت استصحاب است بر براءت. این هم هنوز حرف نهایی مرحوم شیخ نیست، حرف دیگه هم تو در کار است. میفرمان به حسب ظاهر اقوا تخییر مالک است نه تخییر زائمه. بعد شما ببینید این رساله ها حتی تحریر ما اون وقتی که محل ابتلاع ما بود تو دستگاه قضایی، این برای زمان حکومت نوشته نشده. یه پرونده ای بود، یه قاضی تلفن کرد به شورای عالی قضایی که الان یک کسی عیال قبلیش مرد، تجدید فراش کرده و الان خودش هم رخت بربست، بین این عیال دوم او با بچه های همسر قبلی او درگیری است در باره این که چند تا مغازه دارد یا چند تا خونه دارد. اینا میگن که زن که از غیر منقول ارث نمیبرد، از منقول ارث برد، منقول آیا از خود مغازه یا خانه ارث برد یا از قیمتش ارث میبرد، چون زن از عرصه ارث نمیبرد، از اعیان ارث میبرد. اعیان ارث برد آیا از خود این ارث برد یا از قیمت ارث این برد؟ اینجا امام رضوان الله داره که احوت تصالح است. خب اینا شکایت کردن، طرفین آمدن به زندان با احوت تصالح است. اگه میخواستن تصالح بکنن که تمام خونه تصالح میکردن که این مشکل حل نمی کند. این تحریری که قبل برای زمان هدنه نوشته شده این برای حکومت به درد نمیخورد. برخ فقه های دیگه بزرگان علیه هم همینطورن، اقوا تصالح است، احوت تصالح است. تا آدم محل ابتلاش نشد، تا نفهمید به اینکه الان طرفین تو زندانن چی صلح بکنن و آیا اسلام حرفی برای گفتن دارد یا نه، حرف قاطع دارد یا نه، این حوزه باید مشخص کنند دیگه. باید بگوید به اینکه زن ارث میبرد، از خود ارث میبرد، مجبور نیستن که قیمتش بهش بدن، یا اگر نه نظرش به اونجا منتهی شد که از قیمت ارث برد نه از این، باید از قیمت ارث برد دیگه، تا اون قاضی بیچاره دستش باز باشد راه حل رس کنند، نه اینا رو تو زندان معطل کنه نه پرونده مسکوت باشه. اینا تو دستگاه قضایی پشت سر هم قبول بکنید که بخش وسیع از استفتهایی که میآید مال همیناست. خب این طلبه است، تحصیل کرده است، متدین هم است، متشرع هم است، قانونش هم اینه که این نمیتواند به استناد این که در قانون پیش بینی نشده پرونده رو مسکوت بگذارد، بعد از مراجع سوال بکنه. خب فقه باید حضور اینا باشه دیگه. یه وقت اصلا تو مسائل فردی احتیاط میکنه، دوبار دستش میشوره، بله، اما تو تضامن حقوقی جا برای این گونه از احتیاط نیست. مثلا باید به جای برسه. اینه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اول نظر براءت دادن، بعد نظر احتیاط رو تقویت میکنن. اگر براءت باشه تخییر ضامن است، اگر احتیاط باشه تخییر مالک است، بعد دارن باز دوباره برمیگردن. میگن چون چهار قول در مسئله هست، دلیلی بر رجحان احد الاقوال اربعه نیست، اجماعی هم در کار نیست، احیانا یه تخییری هست، اونم تخییر ضامن. این تخییر ضامنی که الان ایشون میگن غیر از تخییر ضامنی است که دیروز گفته شد. ضامن مخیر است در مسائل فرعی که چون مخیر هیچ کدوم بر او لازم نیست، تخییر بر اوست و مخیر است. الان میگن نه، امر داره بین محظورین است و تک جمعش هم ممکن نیست. نظیر تخییر مجتهد که وقتی مجتهد در برابر دو تا روایت متعارض قرار گرفت، اذن فتخیر، میگن یکی رو قبول بکن. این ضامن در مسائل تضامن حقوقی نظیر مجتهد که در تعارض خبرین مجبور میشود به انتخاب احدهما، اینجا این ضامنم مجبور میشود به انتخاب احدهما، نه اینکه فقیه مجبور میشود بگد اذن فتخیر. خود این شخص به منزله فقیه در تشبیه میکند، نه استنباط، در تشبیه میکند. همونطور که اونجا تخییر است، اینجا تخییر است، که این تخییر به ضامن برمیگردد. پس تخییری که در بحث دیروز گفته شد مال ضامن بود، تخییری که امروز است از او برگشت تخییر مالک است، تخییری که به خواست خدا فردا در پیش داریم تخییر ضامن است، باز نه تخییر مالک، منتها از فاز و فضای دیگر. خب اینا سطح مکاسب الان، هیچ کدوم اینجا ما حرف خارج نزدیم. اون روزی که این حرفا رو می نوشتن که درس خارج دست نبود. الان شما خوب اینا بررسی کنید، یک کمی ما از خارج گفتیم، خیلی کم، مثلا شاید که دو صفحه از برهای ناینی یا مثلا برهای سید، اما قسمت مهم سطح مکاسب است که چجور یه روز تخییر ضامن مال روز قبل بود، تخییر مالک مال امروز است، تخییر ضامن باز که فردا بحث می‌کنیم به خواست خدا، یا هم رو مقاصد. یه بخشی از سخنان این ایام مربوط به فرمایش برهای نایری و برام سید اینها بود. الحمدلله رب العالمین.